خدمتتون عرض کنم که در چند مورد ما باید به مراکز درمانی مراجعه بکنیم در فردی که دچار ضربه سر شده. یکی اینکه کاهش سطح هوشیاری. به هر دلیلی فردی که دچار ضربه سر شده کاهش سطح هوشیاری پیدا کرده باشه، حتما بایستی به مراکز اورژانس مراجعه کنه.
بله،
چون ما در مواردی داریم که بیمار حتی ضربه سر میخوره، هوشیاریش از دست میده، دوباره به هوش میاد، اما ممکنه 5 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد هوشیاریش به تدریج کم بشه و یا ناگهانی کم بشه و به اغما فرو بره. حتما عزیزان در مواقعی که ضربه سر همراه با افت هوشیاری هستش به هر شدتی، حتما به مراکز درمانی مراجعه بکنم.
دکتر صاحب ببخشید کلام و صحبت شما را قطع میکنم. در همین رابطه کاهش سطح هوشیاری، بعضیا مخصوصا در اطفال و کودکان وقتی دچار ضربه به سر میشن، یک ضربه به سر اطفال وارد میشه، سعی دارن نگذارن طفلشان یا اونم فردی که ضربه به سرش خورده بخوابه، چون میگن که با خوابیدن اینمی آدم ممکن است ما متوجه کاهش و کم شدن سطح هوشیاری او نشویم. آیا این کار درست است و واقعا ضرورت داره که نگذاریم طفل یا فردی که ضربه به سر او خورده بخوابه؟
در ضربات سر بیماران به شدت‌های مختلف داره ضربه رو، ما 4 تا گرید داریم در ضربات سر یا درجه که مثلا تقسیم بندی میشه. در موارد خفیف، در سه موردش که حتما بیمار باید بستری بشه تحت نظر باشه، در یه موردش هستش که هم ضربه سر خفیف هستش که معمولا بیمار چند ساعتی تحت نظر گرفته میشه در مثلا مرکز درمانی و ترخیص میشه. تو اون دوره زمانی مثلا سعید بر این هستش که علائم بیمار کنترل بشه، که حتی بچه به صورت طبیعی بالا تا خواب میاد که اون مشکل ایجاد نمیکنه، شاید که علائم دیگه نداشت، قابل بیدار شدن است بچه، ولی اون سطح هوشیاری پایین که مثلا کاهش پیدا میکنه، اون سطحی هستش که به راحتی برگشت نمیکنه، یا ممکنه همراه با تغییرات دیگه در بیمار باشه، مثلا بیمار رو تحریک دردناک میکنه، ممکنه وضعیت غیر طبیعی به خودش بگیره، اون کاهش سطح هوشیاری ملاک است. خواب طبیعی کودکان نه، که حقا بچه ضربه خورده خیلی خفیف بوده، ضربه هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و بچه علائم دیگه نداره، نه تهوع، نه استفراغ، نه سردرد، مشکلی هم نداره، راه رفتنش هم خوبه، علائم موضعی، نه تشنج، هیچ مشکل جدی ایجاد نشده، بچه خوابش میاد والا حالت اون معمولا جدی نیستش، ولی اگر علائم دیگه همراه هستش حتما باید بررسی بشه.
پس در مورد عوامل خطر و جدی بودن ضربه به سر، یکی ای شد که اگر بعد از ضربه به سر و جمجمه فرد دچار کاهش و کم شدن سطح هوشیاری شد، یعنی هوشیاری خود کم یا زیاد از دست داد، اونمو لحظه باشه یا لحظات و ساعت بعد از تصادف باشه، حتما باید بلافاصله به شفاخانه و درمانگاه مراجعه شود. و موارد بعدی دکتر صاحب، موارد بعدی خطر و جدی بودن حادثه و ضربه چیسته؟
نکته بعدی این هستش که سردردهایی که با استفراغهای مکرر و سرگیجه شدید همراه هستش، اینها هم حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنن. ما به دنبال ضربه داریم سرگیجه خفیف، یا حتی ممکن مدت‌ها بیمار اذیت بکنه. در مواردی که سرگیجه بیمار شدید هست، حتما احتمالی که شکستگی قاعده جمجمه باشه، باید به مراکز درمانی مراجعه کنن و تحت نظر باشن و علائم عصبیش مکرر کنترل بشه. در مواردی که بیمار دچار تشنج شده، ممکنه بلافاصله بعد از ضربه بیمار دچار تشنج بشه که بهش میگن تشنج فوری، یا در هفته اول دچار تشنج بشه، این عوارض بعدی تشنج. تشنج به دنبال ضربه سر باید حتما بستری بشن در بیمارستان. در مواردی سردرد داره بیمار، ضربه سر خورده، مخصوصا سردردهای پیشرونده، بالاخره ضربه سر همراه با درد خواهد بود دیگه، محل دردم که در سر میشه سردرد، ولی به هر شکلی که سردرد بیمار شدیده یا سیر پیشرونده دارد، حتما یا حتی سردرد ایجاد شده بالاخره، بیمار مراجعه داشته باشن به مراکز درمانی. در مواقعی که آبریزش غیر طبیعی از بینی یا از گوش داره، حالا ممکنه خونابه‌ای باشد، ممکنه زلال باشد، مثلا این موارد شبیه سرماخوردگی، به دنبال ضربه اگر ایجاد شده باشه حتما باید به مراکز مراجعه کنم.
بله،
در مواردی که فرد دچار فراموشی شده، بارها ما شاهد بودیم که فرد ضربه خورده و حوادث قبل از ضربه یا حوادثی که بعد از ضربه براش اتفاق افتاده به یاد نمیاره، این هم حتما باید مراجعه کنم به مراکز درمانی. در مواردی که فرد عدم تعادل داره، یعنی بلند میشه راه میره تلو تلو میخوره، این هم حتما باید مراجعه کنن.
بله،
در مواردی که فرد دچار ضربه سر شده و به دنبال ضربه تب کرده، این رو هم باید جدی بگیرن. گهگاه ما گفتم شکستگی قاعده جمجمه داریم که باعث انتقال میکروب از محیط بیرونی به داخل فضای مغزی میشه که منجر به عفونت میشه، مننژیت یا انسفالیت یا آبسای مغزی که حتما مراجعه داشته باشن در صورتی که تب داشتن، و یا اینکه دچار تاری دید و دوبینی شدن به دنبال ضربه. علائم عصبی موضعی، حالا میخواد تاری دید، دوبینی یا ضعف یک طرف اندام ها یا ضعف اندام های تحتانی، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما، بسیار ارزشمند، بسیار مفید دکتر سه. به استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
در خصوص شلی یا افتادگی دریچه میترال مختصرا عرض میکنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم‌های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالت‌های استرس و اضطراب رو تجربه بکنند. شلی دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست، چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه، و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه‌ای همراه اون بسیار کمک کننده هست.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد شیوع سردردهای ناشی از ضربه به سر که میتونه عمدتاً به خاطر تصادفات، سقوط‌ها، نزاع‌ها و جنگ‌ها باشه صحبت کردند، و راجع به نشانه‌ها و علائم خطر و جدی بودن مسئله ضربه به سر هم اشاراتی داشتن که بسیار مهم بود، از جمله که اگر بعد از ضربه به سر سطح هوشیاری کاهش پیدا بکنه، هوشیاری طرف کم شوه یا دچار تهوع و استفراغ ها شوه، سرگیجه های شدید با وجود بیایه، یا یکی بلافاصله تشنج بکنه، یا حتی در هفته اول بعد از ضربه تشنج بکنه، آلت سر و تشنج و میرگی به خودش بگیره. بعد از ضربه به سر اگر سردردها و سردردهای شدید و طولانی با وجود بیاید، این یک نقطه خطر است. آبریزش غیر طبیعی از بینی بعد از ضربه با وجود بیاید یا از گوش. اگر بعد از ضربه نفر دچار فراموشی شود یا عدم تعادل پیدا بکنه یا حتی تب بکنه، هر کدامی اینا اگر بعد از ضربه به سر به وجود بیاید، ما باید بلافاصله به دکتر معالج و شفاخانه مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه از امو ابتدای برنامه با علائم و نشانه های خطر و جدی بودن ضربه به سر صحبت کردین و اشارات خوبی هم شد. سوالی است که وقتی ضربه و آسیب به سر وارد میشه، چی اثراتی را روی مغز و سیستم عصبی ممکنه ایجاد بکنه؟ چی عوارض و مشکلاتی را میتونه ایجاد کنه؟
جناب دکتر اگه اجازه بفرمایید، من قبل از پرداختن به اثرات ضربه سر، تقسیم بندی کلی که در ارتباط با ضربات سر وجود داره خدمت شنوندگان عرض کنم.
بله،
ما ضربات رو به دو دسته کلی، نافذ و غیر نافذ، تقسیم بندی میکنیم، چنانچه ارتباط بین عناصر و محتویات داخل جمجمه با محیط بیرون برقرار بشه تحت عنوان ترومای نافذ شناخته میشه، مثلا در اثر برخورد گلوله. یا اینکه فرض کنید فرد سقوط کرده، پوست دچار پارگی شده، جمجمه شکسته و این ارتباط برقرار شده، این تحت عنوان ترومای نافذ شده. و ترومای غیر نافذ هم که اون عناصر داخل جمجمه که شامل مغز و پردهای مغزی عروق هستن و مایع مغز نخاعی، اینا محافظت میشن، هنوز جمجمه سالم هستش و اون ارتباط بین این محتویات و خارج، محیط خارج برقرار نشده.
بله.
ضربات سر رو از نظر شدت به 4 دسته کلی تقسیم میکنن. ضربات درجه 1, 2, 3, 4، گرید 4 یا درجه 4ش که با مرگ مغزی همراه هستش. ضربات خفیف که گفتیم 80% ضربات مغز رو تشکیل میدن، در اون ممکنه یک اختلال هوشیاری گذرا داشته باشیم که ما تحت عنوان کانکوژن میشناسیمش، که شاید خیلی از شنوندگان عزیز مشاهده کرده باشن در برنامه ها، مخصوصا در مسابقات ورزشی. ورزشکار ضربه سر میخوره، برای یک لحظه آگاهی نسبت به زمان و مکان رو از دست میده، کمی تلو تلو میخوره و ممکنه حتی برای چند ثانیه هوشیاریش رو از دست بده، ولی باز برمیگرده به حالت عادی و حتی ممکنه به مسابقهش هم ادامه بده. این ضربات خفیف هستن. ما بین این دوتا درجه، درجات دیگه یه به اصطلاح آسیب هستن که درجه 2 و 3 هستش، که باز اینها بر اساس اون به اصطلاح علائم بالینی که بیمار دارد و شدتش به اصطلاح تقسیم بندی میشن.
بله.
در ارتباط با اثرات ضربه بر روی سر، هر ضربه سری دلیل بر آسیب مغزی نیست. این نکته‌ای که بعد شنوندگان عزیزمون توجه داشته باشن، هدف ما این در این قسمت بررسی اثرات ضربه سر بر روی عناصر مختلف موجود در سلسله سر هستش که شامل یک پوست میشه. بسیاری از ضربات منجر به آسیب دیگه پوست میشن، هرچند پوست عضو پرخونی هستش و اون خونریزی شدیدی که ممکنه گهگاه شده باشن این زن رو ایجاد کنه که آسیب مغزی هم همراه باشه. اما در بسیار از مواقع ضربه سر با آسیب پوست که میتونه خراشیدگی باشه، میتونه کبود شدگی باشه، میتونه تجمع خون یا هماتوم باشه، میتونه له شدگی پوست و یا بریدگی پوست باشه. این خونریزی پوستی میتونه این زن رو ایجاد کنه که حتما فرد مبتلا به آسیب ممکنه دچار ضربه مغزی هم شده باشه و گهگاه با توجه به خونریزی غنی پوست ممکنه خونریزی به قدر شدید بشه که حتی بیمار به شوک بره. حتما باید توجه داشته باشیم که خونریزی پوستی هم مهمه که هر چه سریعتر جلو خونریزی گرفته بشه، ولی هر پارگی و آسیب پوستی دلیل بر آسیب مغزی نیستش. اثر بعدی ضربه سر میتونه آسیب جمجمه باشه. آسیب جمجمه به صورت شکستگی میتونه باشه، انواع مختلف شکستگی داره، میتونه شکستگی خطی یعنی بدون جابجایی مثلا تکه شکسته جمجمه باشه، میتونه فرو رونده باشه، یه تیکه از جمجمه بشکنه فرو بره داخل مغز، میتونه شکستگی در قاعده جمجمه باشه.
بله.
میتونه شکستگی چند تکه‌ای باشه یا برس فرکچر ما بگیم، میتونه اون درزهای جمجمه که درزهایی که به صورت طبیعی بین قسمت مختلف جمجمه هست باز بشن، و میتونه پینگ پونگ فرکچر باشه. در بچه‌ها ما داریم میتونه قسمتی یا حالت قور شدگی بشه، قسمتی از جمجمه فرو رفتگی پیدا نشکسته ولی مثل توپ پینگ پونگ حالت فرو رفتگی پیدا کرده باشه. و نکته‌ای که ما اینجا باید توجه بکنیم اینه که آسیب‌های جمجمه یا آسیب‌های سر میتونه با آسیب‌های گردن همراه باشه.
بله.
عزیزان توجه کنن، در فردی که دچار ضربه سر شده است، ضربه سر با ضربه مغز ببینید فرق می‌کنه. ضربه مغز هر فردی که دچار آسیب سر شده، مخصوصا در آسیب‌های شدید توجه داشته باشن که ممکنه همراه با اون دچار آسیب‌های نخاع گردنی شده باشه یا مثلا ستون فقرات گردن. اگر ما بی‌توجهی بکنیم در حمل و نقل بیمار یا برخورد اولیه با فردی که دچار آسیب شده، میتونیم عارضه جدی داشته باشیم باش. یعنی به یک بی‌توجهی و یک حرکت نابجا در فردی یک آسیب خورده ستون فقرات گردنیش ممکنه باعث بشه آسیب جدی به نخاع بیمار وارد بشه و تا آخر عمر دچار فلج بشه.
بله.
حتما عزیزان توجه داشته باشن در برخورد اولی با فردی که آسیب به سر خورده به آسیب‌های گردنی توجه کن.
بله.
نکته بعدی اینه که آسیب سر میتونه منجر به خونریزی دور مغز بشه. خونریزی دور مغز انواع مختلف داره، اپیدورال، سابدورال داره و SAH میتونه اینها فرمای حاد و مزمن داره. فرمای حادش خطرناک هستن معمولا و میتونن جان بیمار رو تهدید کنن. در هر فردی که گفتم هوشیاریش رو بده از دست داده، هوشیار شده به دنبال ضربه و بعد مجدد داره هوشیاریش رو از دست میده، سریعاً باید بیمار به یک مرکز درمانی مراجعه کنه و ممکنه اینجور از خونریزی اتفاق افتاده باشه برای بیمار و نیاز به اقدام جراحی فوری داشته باشه. گهگاه آسیب سر منجر به آسیب‌های خود مغز میشه.
بله.
حالا این آسیب میتونه به صورت خونریزی داخل نسج مغز باشه، انواع مختلف داره، میتونه آسیب‌های عملکردی در مغز باشه. از خونریزی مغزی میتونه به صورت کانتوژن باشه یا هم خون مردگی در داخل نسج مغز میتونه باشه، میتونه خونریزی داخل بطن‌های مغزی باشه و یا به خونریزی اینتراسربرال ما بهش میگیم که انواع مختلفی داره. و یکم آسیب‌های در سطوح میکروسکوپی ما تحت عنوان DAI میشناسیم یا دیفیوز اکسونال اینجری، فرد دچار ضربه شدید سر شده اما در تصویر برداری که از بیمار انجام میشه هیچ گونه خونریزی داخل مغز بیمار مشاهده نمیشه اما بیمار در کما رفته و اغما و ممکنه علائم بسیار جدی داشته باشه. این تحت عنوان DAI شناخته میشه و عامل عمده هستش که منجر به مرگ و میرهای پس از ضربه مغزی میشه.
بله.
یکم آسیب های عمل کردی مغز گفتم برای چند لحظه ممکنه چند ساعت مغز عمل کردش رو از دست بده. فرد تحت عنوان کانکوژن شناخته میشه که نمونهش هم گفتم در محیط ورزشی ما به وفور مشاهده میکنیم ولی ممکن به دنبال سقوط، نزاع و یا سوانه رانندگی هم این اختلال عمل کردی گذرای مغز هم اتفاق بیفته.
بله.
این هم باز تصویر برداری نرماله ولی بیمار برای یک لحظه هوشیاریش رو از دست داده، برای یک لحظه نمیکنه چند ساعت هم طول بکشه تا روز هوشیاریش رو از دست داده ولی به مرور هوشیاریش رو به دست خواهد. آسیبای کلی هستش که در اثر یک ضربه مغز میتونه اتفاق بیفته.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور.
سلام 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 بر روی ماه یک یک شما دوستان نازنین، شنونده های مهربان و عزیز در وادی نور، عصرتان و خیر و دلنگیز. خوشحال هستیم که باز هم با مهر خدمت شما رسیدیم همراه جمع صمیمی همکاران ما در برنامه در وادی نور، و برنامه امروز را با ارادت پیشکش حضورتان میکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند وظیفه مردم است که قرآن را طبق آنچه نازل شده است قرائت کنند، ولی اگر نیاز به تفسیر آن داشتند، هدایت به تفسیر قرآن بر عهده ما و به سوی ما است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
امروز هم به عنایت الهی با کلمه قرآن دیگر آشنا می‌شویم. کلمه شاء با همزه، یعنی خواست، اراده کرد. این کلمه 56 بار در قرآن مجید تکرار شده، مثل آیه 29 سوره مبارکه کهف.
و قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
و بگو حق از جانب پروردگار شماست، پس هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود. در مهمترین ذکرهای اسلامی کلمه شاء با کار رفته، مثل ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد. این عبارت که هر زمان در مورد انجام دادن کاری در آینده صحبت میکنیم استفاده میشود، 6 بار در قرآن تکرار شده، مثل سخن حضرت اسماعیل که در پاسخ پدرشان فرمودند
ستنجدونی ان شاء الله صابرا،
اگر خدا بخواهد مرا صبور و شکیبا خواهی یافت. عبارت ماشاءالله هم 5 بار در قرآن آمده، یعنی آنچه خدا بخواهد و در حال تعجب و شگفتی، یعنی خدا چه خواسته است. مثل این جمله که در آیه 188 اعراف آمده:
قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
بگو من هیچ سود و زیانی برای خود مالک نیستم مگر آنچه خدا بخواهد. عبارت لو شاء الله اگر خدا بخواهد هم 13 بار در قرآن تکرار شده. خب عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از بخش‌های واژه‌های نور رسیدیم. تا برنامه دیگر و آشنایی با یک واژه قرآنی دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته و طور مختصر با سوره مبارکه نبع که 78 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم و گفتیم که اما یتساءلون، تساءل و مؤثرات از نامهای دیگر سوره مبارکه نبع می باشند. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره آشنا شویم.
طوبی محی اللیل بالاذکار، یتدبر آيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار.
قرآن دوستان عزیز، خداوند سبحان سوره قبلی یعنی سوره مرسلات را با ذکر قیامت پایان داد و تکذیب کنندگان آن را بیم داد و سوره نبع را با ذکر قیامت و ذکر دلایل قدرت خدا برای برپایی آن آغاز نمود. دقت در سوره نبع نشان می‌دهد که علت نزول آن این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر از روز قیامت خبر می‌داد و آن سبب گفتگو میان مشرکان می‌شد و آن را انکار می‌کردند. در این سوره بعد از نقل اختلاف و انکار معاد، ابتدا نظام فعلی جهان و نظام زندگی تذکر داده شده، سپس ماجرای قیامت درباره مؤمنان و کافران بیان شده است.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا
محتوای سوره مبارکه نبأ را میتوان در چند بخش خلاصه کرد. سوالی که در آغاز سوره از حادثه بزرگ یعنی روز قیامت مطرح شده است، سپس با بیان نمونه های از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین و زندگی انسان ها و مواهب آن به عنوان دلیل بر قدرت خدا بر ایجاد معاد و رستاخیز می پردازد. در بخش دوم، قسمتی از نشانه های آغاز رستاخیز را بیان می کند. در بخش سوم، گوشه ای از عذاب های دردناک طغیانگران را. در بخش بعد، قسمتی از نعمت ها و عنایات شوق‌انگیز الهی و بهشتیان را شرح می دهد و در بخش پایانی با بخشی از حوادث روز قیامت و بدبختی کافران در آن روز اشاره دارد. خب قرآن دوستان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. امید که در مسیر زندگی چنان باشیم که گویی در خدمت پیامبر و همراهان اوییم. در پناه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 102 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات.
مردم و حتی در و دیوار کوچه های مدینه از سرپیچی کنندگان جنگ نفرت داشتند و از آنان روی بر می تافتند. گویا همه مردم شهر می گفتند این شهر دیگر جای شما نیست، از آن بیرون بروید. از این وضعیت آنان درمانده شده بودند و آرزو می کردند زمین دهان بکشاید و آنان را یک جا در خود فرو برد تا از نگاه های تند و تیز و پر از طعنه مردم در امان باشند. در این میان ابو لبابه انصاری، اوس ابن خدام و ثعلبه ابن ودیعه بیش از دیگران از وضعیت پیش آمده پشیمان بودند. آنان به دلیل اینکه فرمان پیامبر را برای جهاد نادیده گرفته و از ترس جان و مال در مدینه باقی مانده بودند، خود را سرزنش می کردند. هر روز که می گذشت و از زمان آمدن پیامبر از تبوک نزدیک می شد، بر غم و اندوهشان افزوده می شد و بیشتر از گذشته بیتابی می کردند. گاهی ساعتها در اندیشه فرو می رفتند و درباره سرانجام کار خود می اندیشیدند، دعا می کردند، اشک می ریختند و ناله سر می دادند. به گونه ای که گریه ها و صداهایشان اهل خانه و همسایگان را می آزرد. بعد از مدتی همسایگان از توبه‌کاران خواستند به گریه هایشان پایان دهند، ولی آنان نمی توانستند. تنها گریه بود که اندکی ایشان را آرامش می بخشید. همیشه با خود می گفتند ما گرمای تابستان و زمان برداشت محصول را بهانه قرار دادیم و در جنگ حضور نیافتیم. هرچند ما گناهکاریم، ولی خدا بزرگ و بخشنده است و توبه ما را میپذیرد. آنقدر گریه و استغاثه کنیم تا خداوند راضی شود. از این رو برای پذیرش توبه به مسجد پناه بردند و خود را به ستونهای مسجد بستند. هنگامی که پیامبر از جنگ تبوک بازگشت، حال باقی ماندگان را جویا شد. مردم به آن حضرت خبر دادند که آنان خود را به ستونهای مسجد بسته و سوگند یاد کردند که خود را باز نکنند مگر اینکه توبه‌شان پذیرفته شود و رسول خدا به دست خود بند آنان را بگشاید. حضرت فرمود: من نیز سوگند می‌خورم آنان را باز نکنم مگر اینکه از سوی خداوند دستوری برسد. در همین زمان آیه 102 سوره توبه نازل شد که می‌فرماید:
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.
پس از نزول این آیه پیامبر به مسجد آمد و آنان را از ستون باز کرد. آنان چون فهمیدند توبهشان پذیرفته شده، اشک شوق ریختند، سپس به خانه رفتند و همه طلا و نقره و جواهرالات خود را نزد رسول خدا آوردند و گفتند: همین اموال بود که ما را از آمدن به جبهه باز داشت. ما از این اموال بیزاریم و از آنها دل کنده ایم. اکنون همه آنها را بگیر و آن گونه که خود می‌خواهی صدقه بده. همچنین می‌خواهیم از این شهری که در آن گناه کرده ایم هجرت کنیم. پیامبر اکرم فرمود: پرداخت ثلثی از اموالتان کافی است و شما می‌توانید در همین شهر بمانید.
دوستان، یکی از ویژگی‌های قرآن اعجاز کلمات و آیات و نیز زیبایی و بلاغت آن است. آیات آن هماهنگ و شیوه بیانش شگفت‌انگیز است. قرآن هیچگاه از محیط عصر خود رنگ نگرفت و با عنوان نمونه آیاتی از آن که درباره پدیده‌های علمی سخن می‌گوید، مستقل و فراتر از فرهنگ علمی عصری است که در آن نازل شده و هیچ تأثیری از آن نگرفته است. و همین دلیل همکنون با پیشرفت علوم بشری و دستیابی انسان و برخی نتایج قطعی مشاهده می شود که این دستاوردها با معارف قرآنی سازگاری کامل دارد و عبارتی پیشرفت‌های علمی و جستجوهای علمی دانشوران پرده را از برخی اسرار قرآن کنار زده است. تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را می شنوید. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 5 سوره یوسف با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را يعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا پنجم سوره یوسف بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. پیامک های زیادی از طرف شما با ما رسیده که باعث خرسندی و خوشحالی یک یک همکاران ما در این برنامه است. جناب موسی کاظمی از شهر قندهار برای ما پیام فرستادن، نوشتن که سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور، سپاس که برنامه خوب قرآنی را تهیه میکنین و واقعا به فکر ما هستین. تشکر جناب موسی کاظمی، خوشحال هستیم این برنامه برای شما دلپذیر بوده و از شنیدنش لذت بردین. نوشتن که قرآن سفره گسترده الهی است که همه اصناف مردم در هر سطح علمی که باشند می توانند با فراخور همت و استعداد خود از آن بهره ببرند.
قرآن 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 قرآن
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره زمر در برنامه قبل، در این برنامه سوره غافر را آغاز می کنیم. این سوره 85 آیه دارد و در مکه نازل شده است. همانند دیگر سوره های مکی، عمده آیات آن درباره مسائل اعتقادی ماننده توحید و نبوت و معاد است. در آیه سوم این سوره خداوند به وصف غافر یعنی آمرزنده گناهان توصیف شده و به همین جهت این سوره به غافر نام گذاری شده است. البته به خاطر آنکه حدود 20 آیه از این سوره به سرگذشت مؤمن آل فرعون پرداخته است، این سوره مؤمن نیز خوانده شده است. اینک به تلاوت و ترجمه آیات 1-3 از سوره غافر گوش فرادهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آمین.
تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم.
این کتابی است که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است.
غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر.
خداوندی که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، دارای مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است. هیچ معبودی جز او نیست و بازگشت همه شما تنها به سوی اوست.
این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است که پیش از این نیز گفتیم با توجه به آیه بعد آن بیانگر عظمت قرآن کریم است.
یعنی کتابی با این همه عظمت که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده از همین حروف ساده الفبا ترکیب یافته است که در دسترس همه شما انسان هاست، اما شما نمی توانید همانند آن را بیاورید. آیه بعد خدا را با 5 صفت از صفات الهی توصیف می کند که هم مایه بشارت است و هم عامل هشدار و انذار. از یک سو به گناهکاران امید می دهد که اگر توبه کنید خداوند شما را می بخشد و از گناه شما در می گذرد. از سوی دیگر به آنان هشدار می دهد که اگر بر گناه خود اصرار ورزند و حریم دستورات الهی را بشکنند مجازات سنگینی در انتظار آنهاست. ادامه آیات به این نکته تأکید می کند که تنها خدایی که نعمتش همه را در بر گرفته است سزاوار عبادت و عبودیت است و جز او هیچ کس و هیچ چیز شایسته پرستش نیست. علاوه بر آن که پس از مرگ نیز همه به سوی او باز می گردند و باید در برابر او پاسخگو باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم قرآن کلام خداوند بزرگ است که در سطح فهم بشر نازل شده و تنزل یافته است. قرآن جلوه علم نامحدود خداوند است، لذا هیچ منطقی در برابر آن یارای مقاومت ندارد. تمسک به قرآن می تواند مایه عزت و قدرت مسلمانان در دنیا شود، زیرا از سوی خدای عزیز و دانا نازل شده است. نزول کتاب برای شناخت مبدأ و معاد است تا انسان مسیر کمال و راه تقرب به خدا را یافته و آن را بپیماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، همانطور که می دانید پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای حیات پربار خود با مسلمانان در مورد دو یادگار گرانبها تذکر داد و فرمود همانا من در میان شما دو یادگار گرانبها می گذارم، یکی قرآن کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را. اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. بدون شک این دو یادگار گرانبهای رسول خدا صلی الله علیه و آله با هم پیوند و ارتباطی غیر قابل انکار دارند. قرآن کریم کتاب هدایت و نجات است و اهل بیت پیامبر بعد از آن حضرت یگانه راه دستیابی به معارف ژرف آن هستند. در نتیجه تمسک به قرآن باید همراه با پیروی از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام باشد.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک پای این برنامه نشسته اید و با ما همراه و هم سفرید. ما در بحث قبلی به این نکته اشاره کردیم که انسان خواهی نخواهی در زندگی دچار گناه و خطا می شود. گناهان انسان به سه دسته تقسیم می شود. گناهانی که بین خدا و انسان صورت می گیرد، مثل آن که در عبادات کوتاهی و تقصیر دارد. هرگاه کسی بخواهد این گناهان را جبران کند، راه جبران باز است. با ندامت و پشیمانی و با توبه، خداوند این دسته ای از گناهان را به بندگان خیش می بخشد و اونها را نادیده می گیرد. و اما گناهانی که در رابطه انسان و دیگران و جامعه به وجود آمده اند و حقی از مردم برگردن افراد است، الزاماً به شیوه اختصاصی در هر مورد باید جبران شود. برای مثال در صورت تعرض به مال یک فرد باید اصل مال بازگردانده شود و از او پوزش خواسته شود، و اگر احیانا اصل مال نیست باید رضایت او را و صاحب حق و صاحب مال را به هر گونه ممکن که میسر است باید به دست بیاورد. گناهانی که دسته سوم هستند، یعنی گناهانی که در مورد خود انسان به وجود آمده اند، مثلا مانند اشتغال به لهو و لعب، این دسته با پشیمانی و ترک اون اعمال و توبه به درگاه خداوند امکان پذیرش دارن و با اقدام به توبه میتوان امیدوار بود که بخشش خداوند شامل حال آدمی بشود. بدین ترتیب ما نتیجه ای را که از این هر سه دسته اعمال میگیریم، اون کسی که نسبت به خود ستم میکند، مانند کسی که عمر خودش را به لهو و لعب و کارهای بیهوده و شبنشینی ها و عربده کشی ها و میخاری ها و بادگساری ها و یا احیانا مسائل از این گونه و از این دست تپری می کند، اینها هر زمانی که خواستن می توانن با اظهار ندامت و پشیمانی و دست کشیدن از این رویه و از این منش با خداوند تعهد بسپارن که اگر تو گناهان مرا ببخشی، از این به بعد و از این پس من بدون اعمال زشت و نازیبا روی نخواهم آورد. درمانی و جبرانی این گونه از گناهان یعنی ستمی بر خود توبه است. چنان که گناهانی که انسان بین خود و خداوند دارد و در بندگی خیش کوتاهی ها و تقصیرها و لغزش هایی دارد، نیز به وسیله داروی توبه و ندامت و پشیمانی و دست کشیدن از اون گناهان راه جبران دارد. تنها دسته‌ای که با توبه تنها جبران نمی شود و با ندامت تنها قابل جبران و بخشش نیست، دسته سوم از گناهانی است که انسان انجام داده است. و اون دسته از گناهان گناهانی است که انسان در رابطه خود با دیگران انجام داده است. از کسی غیبت کرده است، کسی را تهمت زده است، حقوق مادی کسی را تعرض کرده است و نابود کرده است، شهادت ناحق داده است، مال کسی را دزدیده است و یا زمینه تضییع حقوق دیگران را فراهم آورده است یا ارض دیگران را فرو ریخته است، به ناموس دیگران چشم چرانی کرده است. به هر صورت و به هر روی اون چی که مربوط به حقوق دیگران و بخش گناهان مربوط